أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث ما درباره زمین بود. زمین را منقسم کردیم به زمین موات و زمین محیات. زمین موات را منقسم کردیم به اراضی موات بالاصاله و موات بالعرض. زمین موات بالعرض منقسم شد به اقسامی. یک قسمت اون زمینهایی که خرابه هایی که لا رب لها صاحب نداره ولا اول صاحب داشته، اما می دانیم که صاحب های او منقرض شدن. گفتم مثل خرابه هایی که در بعض جاها دیده میشه، قنات ها پر شده، ده خراب شده، آثاری از او هست، از عهد مغلها مثلا، افغانها. در این باره صحبت کردیم و فهمیدیم که این گونه زمینها از انفاله و از روایاتم به دست آوردیم اگه کسی احیا کرد مالک میشه. قسمت دوم از این موات بالعرض اون خرابه هایی که صاحب دارد اما صاحب او اعراض کرده است. به قول روایات باد اهلها، جلا اهلها. یه مثلا دهی پیدا کردیم که این ده خراب شده، قناتهاش پر شده، از اثر این که صاحبهاش اصلا اعراض از اینجا کردن و رفتن جای دیگری خانه درست کردن. می دانیم اعراض کردن. این رو هم فهمیدیم از انفال و از روایات به دست آوردیم اینی که اگه کسی آباد کرد مالک میشه. و احتمالش هم دادیم این که نظیر نثار الارث باشد و این که نه این از انفال باشد، ولی علا کل حالین از انفال باشد یا از قبیل نثار الارث باشد، از روایات استفاده کردیم که اگر کسی آباد کرد مالک می شود. بحث امسال ما تا اینجا رسید. بحث امروز درباره خرابه هایی که صاحب دارد و صاحبش اعراض از او هم نکرده است. و این فراوانم هم مثلا مثل این که یه باقی دوره این باق حاصل نمیداد، لذا دیگه آبش نداد، دیگه اعتنابش نکرد، درختهاش خشکیده، دیوارهاش خراب شده، الان یه خرابه ایه. اما صاحبش اعراض از او کرده باشد، نه، میدانیم اعراض از او نکرده است، یا لااقل شک داریم، تفاوتی نداره. یا اینکه مثلا یه زمینی است قبلا کشت میکرده، اما الان دیگه به قول عوام خرجش به دخلش نمیاد، زمین رو رها کرده دیگه، حالا زمین خرابه شده، اگر بخوان این زمین مثلا آبادش بکنن، آبگیر بشه، باید روی او کار کرد، خرابه رو باید آباد کرد. وضع این زمین ها چجوری؟ پس موضوع بحث الان اینه، خرابه ای که صاحب دارد و صاحب او هم از او اعراض نکرده. مرحوم علامه در تذکره و مرحوم شهید ثانی در مسالک و مرحوم صدر در اقتصادنا، این سه بزرگوار فرموده ان که این زمین مثل صورت اول دومه، یعنی بر می گردد به ملک امام، میشه از انفال. خب وقتی از انفال شد، اگر کسی آباد کرد میشه مالک. لذا مرحوم علامه در تذکره، نه در همه کتابهاش، مرحوم شهید در مسالک، نه در شهر لمعه، در همه کتابهاشون نه، در مسالک، و مرحوم صدرم پافشاری روش داره در این کتاب اقتصادونا، میگه اگه خرابه شد دیگه هر چه میخواد باشه، میخواد اصلا صاحب نداشته باشد، یا صاحب داره اعراض کرده باشد، یا صاحب داره اعراض نکرده باشد، این سه قسم. میگه اگه خرابه شد برمیگردد به ملک امام، یعنی میشه مثل موات بالاصاله. خب حکم موات بالاصاله اینه که از انفاله، اما اگه کسی آباد کنه، من احیا ارزن فهی له، میشه مالک. دلیلی که علامه آورده در تذکره، همون دلیل رو شهید آورده در مسالک، همون دلیل رو مرحوم صدر آورده در اقتصاد و نام. لذا اصل دلیل مال علامه رضوان الله علیه. ایشون فرموده است که علت مالکیت چیه؟ احیا. میگه پس این زمینی رو که این آقا مالک شده، به واسطه احیا مالک شده، پس علت ملکیت احیا. خب یه کبرا هم درست میکنه، اذا زالت العله زالت المعلول. وقتی که احیا که علت بود از بین رفت، ملکیت که معلوله از بین خواهد رفت. اذا زالت العله زالت المعلول. توجه کن، توجه کن. خب این دلیل ایشون. پس دلیل ایشون اینه که چی این آقا را مالک کرده؟ خب معلوم احیا، من احیا ارزن فهی له، این زمین موات بالاصاله بوده، و موات بالاصاله مال امام بوده، از انفال چی این آقا را مالک کرد؟ میگه احیا. میگه خب این احیا از بین رفت، چه صورت اول که لا رب لها این احیا از بین رفته، چه صورت دوم که اعراض کرده باشد خب این احیا از بین رفته، چه صورت سوم که اعراض نکرده باشد این احیا از بین رفته. وقتی رفته علت رفته، اذا زالت العلت زالت المعلول. بعدم یه مثال میزنه مرحوم علامه، یه مثال میزنه، این حرف در مسالک اومده، در اقتصاد هم اومده، یه تشبیه کرده، قیاس کرده، فرموده است که نظیر آب دجله. شما یه ظرف آب از یه نهری بردارید، از دریا، از دجله یه ظرف آب بردارید، تا برداشتید میشید مالک. خب معلوم، حالا این ظرف آب رو برش گردونید به دجله، یه تا برگشت به دجله دیگه مالک نیستید، برمیگرده به ملک اولی. ملک اولی دریاها مال کیه؟ بعد میام انشاءالله میگیم مال امام، از انفاله. میگه خوب اینجا هم همینطوره، به احیا مالک شدی، خراب شد، مثل آب است که برگردی به دجله، همینطور که اون آب برمیگرده به دجله، برمیگرده به مالک اولی، اینجا هم به وقتی خراب شد برمیگرده به مالک اولی. خلاصه استدلال این سه تا بزرگوار، استدلال ناتمامه. چرا؟ اما اصل مطلب که می‌فرماید اذا زالت العله زالت المعلول، این کبرا درسته، اما اینجا بخوایم تطبیقش بکنیم نادرست نیست. چرا؟ برای اینکه ممکن است به قول معالم اگر یادتون باشه، ممکنه علت مبقیه غیر از علت موجده باشه. علت موجده خب معلوم احیاست، زمین موات را کی مالک میشه؟ هر که احیا کنه، خب این علت موجده. اما آیا این علت مبقیم هست که دوران دائر مدار او باشد معلول، هر کجا او باشد او باشد، هر کجا او نباشد او نباشد؟ یا نه ممکنه مثل این ساختمان باشه به قول صاحب معالم. صاحب معالم مثال میزنه به این ساختمان، میگه این ساختمان رو ببین، علت موجدش الا علت مبقی است. میگه علت موجدش بناس، عمله، مهندس، اما علت مبقیش اون قوامی است که این ساختمان داره، دیگه کاری به بنا نداره، بنا بمیره این ساختمان هست. خب ممکنه یک کسی اینجا همین رو بگه، بگید علت موجد احیاس، قبول داری، اما علت مبقیه ممکنه همون ملکیت باشه. اون ملکیت مثل این ساختمان که قوامش به خودشه، اون ملکیت هم قوامش به خودش باشه. لذا این که علامه میفرماید اذا زالت العله زالت المعلول قبول نداریم. اذا زالت العله زالت المعلول، به شرط اینکه علت دیگری جانشین او نشه. و اما اگر علت دیگری جانشین او بشه، به این معنا که علت مبقی خود یه قوامی داشته باشد، دیگه اذا زالت العله زالت المعلول درست نیست. و این رو هم بتون بگم، این حرفا یعنی علت و معلول و زالت العله زالت المعلول و علت موجده و علت مبقیه، هیچ کدام اینجاها نیست ها، اینا شبیه العله هستن. خب ما هم رو شبیه العله ها صحبت میکنی، راسته اینا که هیچ کدام علت و معلول فلسفی نیست. ولی علی کل حال حالا اون که علامه فرموده، ما هم طبعا این مرد بزرگ روی همین علت و معلول، و اگر کسی بخواد یه مقدار بیشتر علامه رضوان الله علیه رو هو بکنه، میتونه اصلا بگه آقا این فرمایش شما دلیل عین مدعای شماست. چرا دلیل عین مدعاست؟ برای اینکه مشهور در میان فقها اینه که اگر یه زمینی من آباد کردم بعد خراب شد ولی اعراض از او نکردم، من مالکم. علامه میفرماید نه، اگه خراب شد تو مالک نیستی. این مدعای ما. دلیل چی چیه؟ یاد ازا زالت العله زالت المعلول. خب این عین مدعاست، یعنی مدعا اینه که معلول باقیه، یعنی ملکیت باقیه. علامه میگه خیر، ملکیت باقی نی. مدعا را به صورت دلیل فلسفی، اونم اذا زالت العله زالت المعلول، به صورت علت در آورده. لذا به مرحوم علامه رضوان الله علیه میتونیم بگیم، اصلا بحث فقهیش کنیم، بحث اصولیش کنیم، که آقا این دلیل شما عین مدعای شما. یه حرف قیاسی هم که علامه رضوان الله علیه کردن، شهید این قیاس رو کردن، مرحوم صدر این قیاس رو کردن، قیاس هم مع الفارقه. چرا قیاس مع الفارقه؟ برای این که در آب دجله وقتی که ریخت در دجله اعراض کرده از اون، اون صورت دوم میشه. اگر بخواد علامه مثال بزنه باید اینجور مثال بزنه، یه کسی آب از دجله برداشت تو ظرفش هنو و گذاشته لب دجله، اعراض هم نکرده، حالا مالکه یا نه؟ مثال ما اینه، یعنی یه باقی اعتنابش نکردی تا درختاش خوش شده، علف هرزه ها زمین رو گرفته، دیوارهاش خراب شده، میتونن بچه ها برن توش بازی کنن، اعتراض نمی کنه، اما اعراض ازش نکردی. بعض اوقات میره یه سری میزنه بچه ها اگه توش باشن داد میزنه، فریاد بکنه، و ملک خودش میدونه. خب این اعراض نکرده. پس قیاس علامه هم به آب دجله قیاس مع الفارقه، برای اینکه قیاس علامه آب دجله نه بابا، اینجا بحث ما در تشریعه، آب دجله تشریعه، آب دجله میرزه تو دجله مالک میشه، بعد میرزه تو دجله از ملکش میره بیرون. ما حرف علامه رو میزنیم، هر دو تشریعه، یعنی اون زمینه اونم آبه، اون ریختن تو دجله است اونم خراب شدن. حرف اینجاست که این قیاس مع الفارقه، قیاس به آب دجله میگیم درست نی؟ برای اینکه آب دجله رو که برداشت میشه مالک، وقتی برگردون به دجله اعراض از آب کرد میشه صورت دوم. بحثشو کردیم و گفتیم که از انفال هر کیم احیا کرد میشه مالک، اما بحث ما الان نیست که اعراض نکرده، بازم همینطوره، بی اعتنایی کرد بالاخره دیگه صرف نظر میکنه، به مجردی که آب میرزه تو دجله صرف نظر میکنه، الا اینکه آبش گلاب باشه بریزه تو دجله هنوز خلط نشده اعراض نکرده باشه، ولی بالاخره وقتی که آب باشه ریخت تو دجله اعراض کرده. بذارم مثالش هم درست. خب این حرف علامه و شهید و اقتصادنا، این که درستی مشهور در میان فقها، اینها میگن که ملکیت باقی است، بلکه صاحب جواهر رضوان الله علیه ادعای اجماع میکنن، میفرمایند ملکیت باقی است حتی بنابر قول علامه و شهید. میفرمایند برای که علامه در سایر کتبش و شهید در سایر کتبش قائل به ملکیته، پس ما میتونیم ادعای اجماع بکنیم هم از قدما هم از متأخرین هم از متأخر متأخرین، یعنی همه فقها، این که میگن به ملکیت باقی است. نمیخوام بگیم این اجماع مدرکه. حالا علی کل حال دلیل اینها چیه؟ اینا تمسک کردن به یک روایتی که این روایت رو ما سابقا خوندیم، حالا این روایت رو بخونیم ببینیم دلالتش چقدر. روایت 3 از باب 3 از ابواب احیاء مواد، صفحه 329 جلد 17 وسائل. روایت 3 اینه: و به اسناده عن الحسین بن سعید عن النضر عن هشام ابن سالم عن سلیمان ابن خالد. روایت از نظر سند قبلا هم گفتیم خیلی عالی است، صحیح السند روایت. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یأتی الارض الخربه. ارض خربه تا حال معلوم نیست چه ارض خربه ای، میدونیم مواطع بالعرضه. فیستخرجها و فیستخرجها یعنی قناتهاش رو، خاکهایی که رفته در قنات استخراج میکنن، قناتهاش رو آباد میکنن. و یجری انهارها جوبهاش رو درست میکنن. و یعمرها و یزرعها تعمیرش میکنن و زراعت میکنن. مازا علی، این آقا چی باید بده؟ قال از صدقه. فرمودن هیچی، همین مقدار که زکات مالش میده مثل دیگران کفایت میکنه. خب تا اینجا میگه ارز خریبه، هر ارزی باشه، این ارز خریبه لا رب لها، ارز خریبه رب لها و ارز انها، یا ارض خربه که رب دارد صاحب دارد و اعراض هم نکرده، یا هر سه رو میگیره. حضرت فرمودن که اگر استعین بکنه مازا علی، فرمودن که صدقه. تا اینجا بر نفع علامه میشه، بر نفع شهید میشه و بر نفع مرحوم سن. قلتو فإن كان يعرف صاحبها، اگه صاحبش اومد حالا چی؟ قال فليؤد إليه حقه. اینجا مشهور بهش توسل کردن. گفتن ببین، میگه اگر صاحبش اومد باید حقشو بدی. معلوم میشه که اگه صاحب اومد و گفت من اعراض نکردم، گفت چی رو ملک مرا تو آباد کردی، حقش باید داده بشه. این تعمیری که ای کرده میشه مشترک بین این مثلا یا بین او، یا اصلا نه حقش زمینشه، زمینش را از تو میگیره. سابقا اگر یادتون باشد، همینطور که آقا می فرماین، این روایت سه رو من از روایاتی گرفتم که اعرض عنها صاحبها. گفتیم که این روایات باب سه، هر سه از اون روایاتی است که یک زمین خرابه است که اعرض عنها صاحبها. لذا روایت یکش، روایت دوش خیلی به خوبی دلالت داره که میگه که فَإِنْ كَانَتْ أَرْضٌ لِرَجُلٍ قَبْلَهُ فَقَابَ عَنْهَا وَتَرَكَهَا فَأَخْرَجَهَا ثُمَّ جَاءَ بَعْدُ يَطْلُبُهَا، که تَرَكَهَا یعنی اعرض عنها. یا روایت دومش داره فَإِنْ تَرَكَهَا وَأَخْرَبَهَا فَأَخَذَهَا رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ بَعْدِهِ، در اونجا ترکه ها داره. لذا ما میگفتیم این سه تا روایت هر سه یه مضمونه و این مربوط به اون خربه ایست که یا لا رب لها یا اعرض عنها صاحبها. وقت گیر میکردیم میگفتیم که روایت اول میگه که اگر اومد گفت حقمو بده، حق نداری. روایت سوم میگه حقشو بده. گفتیم قاعده اختزا می کند که فلیعده الیه حقه استحباب باشه، اخلاقی باشه. یعنی یکی باغش خشکید، اصلا این اعراض کرده، حالا خشکیده بعد میخواد بچهاش بیان آبادش کنه، چرا اعراض کرد؟ این حرف سابق ما بود که ما این روایت رو حملش میکردیم بر اراضی خربه ای که صاحب نداشته باشد یا صاحب از او اعراض کرده باشد. قرینش هم میگفتیم که خوب آخه اگر این صاحب داشته باشه و صاحب اعراض نکرده باشه، این آقایی که مواده احیاش بکنه به چه عنوان اومده سر زمین مردم؟ این معلوم میشه یه زمین بی صاحبی بوده، این اومده آبادش کرده، بعد صاحب پیدا کرده، بعد صاحبش اومده میگه که زمینمو بدی. ولی علی کل حال این مشهور نظیر صاحب جواهر به همین روایت تمسک میکنه و میگه که این فَإِنْ كَانَ يَعْرِفُ صَاحِبَهَا، معناش همینه که این زمینیست صاحب دارد، يَعْرِفُ صَاحِبَهَا صاحب دارد، این صاحبش نمیشناخ و زمین را آباد کرد، حالا صاحبش اومد و صاحبش شناخ، حالا ای که صاحب اومد میگه فَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ حَقَّهُ، یعنی زمین رو مالک همون کسی که صاحب اولیشه مالکه و زمین رو باید رد کند به او. خیلی خوب، حالا اجرت المس، حالا اجرت المس، اجرت المس بالاخره برمیگرده به این که اون برمیگرده به این که از انفال نیست، برمیگرده به این که این آقا اون آقایی که گذشته زمین خراب شده صاحبشه. حالا دیگه این دائرمدار استثار شما، دیگه استثاری که آیا حرف قبلی ما درسته که ما روایت سوم رو حملش کردیم، یعنی اصلا روایات باب سه رو حملش کردیم بر اونجاهایی که همه خربه عرض انها باشه، یا این که نه روایت اول و دوم رو بگیم که اونجاست که عرضه، روایت سوم اونجاست که اعراض نکرده باشد، لذا امام علیه السلام در روایت اول و دوم فرمودن حق نداری چون اعراض کرده، در روایت سوم فرمودن که حق داری چون اعراض نکرده. صاحب جواهر جمع بین روایات هم همین جور میکنه، میفرماید که جمع بین روایات اقتضا میکند که اگر اعراض کرده باشد دیگه حق ندارد، اگر اعراض نکرده باشد حق دارد. حالا اگر پذیرفتید این حرف را مطلب صافه، و اگر نپذیرفتید و حرف قبلی را زدید، یعنی حرف جلسه قبل را، و فرمودید که این روایت سوم مثل روایت اول و دوم هر سه یه مضمونه و در مقام بیان خربه اعرض عنها صاحبه هاست، خب دلیل چی برا مشهور؟ دلیل خوب دارن و اون استصحاب ملکیه. برفرضم دلیل اجتهادی نباشه، اما استصحاب ملکیت دلیل خوبی است. سابقا این آقا مالک بوده، حالا اعراض کرده، بی محلی کرده، باغش خشکیده. حالا آیا به مجردی که این درخت خشکید زمینا از کار افتاد، آیا از ملکیت این بیرون میره یا نه؟ خب استصحاب میگه نه، یکان مالکا الان یکونو کذاله. دیگه این دلیل موزر دردش نمیره، یعنی برفرضم شما دلیل اجتهادی نداشته باشید و روایت سوم را بگید مربوط به اون خربه ایست که صاحبش اعراض کرده باشد، ولی استصحاب ملکیت دیگه حسابی جاری است و دلیل مشهور استصحاب و قول مشهور میشد قوی. این هم این بحث. قسمت چهارم از زمین که اگر روایات دلالت نداشت، دلیل اجتهادی نداشته باشیم، نوبت میرسه به اصل، اصل استصحاب. نه خوش همینطور هم هست اتفاقا، یعنی استصحاب همینطور هی مرتب این نسل به اون نسل و اون نسل به اون نسل و این باغ مال بابای بابای باباش بوده. خب باش، خب حالا اون که بحث نه، چرا یقین دارم اعراض نکرده، حالا مالکه یا نه؟ مالکه. چرا مالکه؟ از اون وقت حالا حرف بزنیم تو همین، چرا مالکه؟ چرا مالکه؟ برای اینکه ممکن است به مجردی که خراب شده تمام بشه. خب حرف نمی کنم، زمین است دیگه، خب گرفته شده باشی زمین، این زمین کان مالک الان یکونه کذاره. خب در استصحاب که بالاخره تغییر موضوع پیدا میشه، در استصحاب که نمیشه هیچ تغییر نکنه، اصلا شک که در استصحاب ناشی از تغییره. این آب کر یه مقدار آبشو برداشتیم، اول میدونستیم کره، حالا یه مقدار برداشتیم، حالا شک بکنیم کره یا نه. این آقا جاهل بود، حالا عالم شده، حالا شک بکنیم آیا اون احکامی که داشت حالا داره یا نداره. اصلا در استصحاب تغییر موضوع میخواد، یعنی یه مقدار باید موضوع بشه، وحدت موضوع عرفی میخواد. نه، استصحابش بلا اشکاله، یعنی از اون استصحاب هایی است که هیچ کس نمیتونه بگه نه، هیچ که. خب این هم ماله. بله، یه حرف دیگری هست. ببینید این چه جوره برای قول مشهور. اعراض کرده یا نه؟ خیلی خب، حالا بحث ما این نیست که این اعراض عملی یا اعراض عقیدتی، این اعراض کرده یا نه، حالا عرف میگه اعراض کرده یا نه، این که بحث ما نی. شما میگه اعراض کرده، خیلی خب، این بحث ما نی. بحث ما این است که ما میدانیم این آقا اعراض نکرده است، عرف میگه این آقا اعراض نکرده است، حالا چی؟ نه، یه حرف دیگری برای مشهور هست. این حرف چیه؟ روایات یک باب شش از انفال که سابقا اشاره کردیم اگر یادتون باشه، در اون روایات باب کتاب جلد ششم وسائل، جلد ششم وسائل آخر جلد ششم، انفال، روایات انفال رو اونجا نقل میکنن. باب اول یه روایات فراوانی نقل میکند که انفال چیه. اونجا زیاد این جمله به چشم میخورد که الخربه من الانفال، الخربه تو من الانفال. خب این علیه مشهور میشه یا نه؟ یعنی بگیم که مرحوم علامه رضوان الله علیه به قاعده زالت العله زالت المعلول نمیخواست تمسک بکنه، بیاد به این مطلقات تمسک بکنه، یا مرحوم شهید به این مطلقات تمسک بکنه، بگه الخربت من الانفا، و این خربه دیگه میخواد لا رب لها باشه، میخواد اعرض عنها صاحبه ها باشه، میخواد بدانیم لا یعرض عنها صاحبها، که بگیم اون روایت ها رد مشهور، و اون روایت ها بگید که حرف علامه درسته. اشکالی که هست اینه که در اون روایت ها یک قید هست، و اون این است که در بسیاری از روایت‌ها داره الخربه باد اهلها، جلا اهلها، و این باد اهلها یعنی اعرض عنها، این جلا اهلها یعنی اعرض عنها. اونا قرینه است بر این که الخربه من الانفال یعنی خربه ای که لا رب لها، و خربه ای که صاحب دارد، صاحبش اعراض کرده. و اما اون خربه ای که باد اهلها نیست، انجلا اهلها نیست، که بحث امروز ماست، نه، اون روایت هم نمیگیره. خب اینم علی کل حال احتمالی بیش نیست، استظهاری بیش نیست، و ما بخوایم استدلال بش بکنیم استدلال فقهی نمیشه. فتلخص مما ذکرنا این که دلیل اجتهادی نیست، در بین همش قابل خدشه است، اما استصحاب ملکیت دلیل بسیار خوبی است و قول مشهور رو تقویت میکنه. قسم چهارم از اراضی، اراضی است که اراضی بائره که اسمشو میذارن اراضی معطله، یعنی خراب نشده اما لم یزرع واقع شده، یعنی صاحبش مثلا یا آدم تنبلیست یا یا آدم متمولیه و زمینشو نمی کاره. زمین آباده، خربه نیست، زمین آباده. آبادش کرده اما ولش کرده. مثلا باغش رو خب رها کرده، حالا علف هرزه ها در باغ رویده شده، صاحب محلی به باغش نمیده، دو درخت ها هم میوه میده، اما برای اینکه خرجش با دخلش جور نمیاد، مثل الان خیلی باغ ها همینطوره. مثلا درخت های گیلاس امسال گفتن که بسیاری از درخت های گیلاس رو صاحبشون نرفت گیلاس هاشو بچینه، برای اینکه میده خرجش به دخلش نمیخوره. باید 4 تا عمله، مثلا 5 تا عمله بره یه درخت گیلاس رو، 4-5 کیلو گیلاس، 1000 تومان بده بچه برای 4-5 کیلو گیلاس. یه همچی زمینی، زمین بائر، زمین معطل. وضع این چجوریست؟ چه باید گفت اینجا؟ ده از نظر فقها ها یعنی فقه سنتی همه و همه گفتن این مالکه. در مقابل مشهور، باز مرحوم صدر در اقتصاد و ناس، ایشون می فرماید که تا 3 سال مالک، اما بعد 3 سال حاکم شهر می تواند این زمین را از این بگیره و بده به کس دیگری او را آبادش بکنه. دلیل مشهور دلیل اجتهادی ندار، دلیل مشهور همون استصحابه، همون ضرورت در فقه سنتی، همون اجماعه. مرحوم سعد رضوان الله علیه تمسک کرده به یک روایاتی، این روایات را باید بخونیم ببینیم دلالت داره یا نداره. یه روایتشو بخونم دیگه بحث بشه برای هفته بعد. روایت ها در باب 17 از ابواب احیاء موات، صفحه 345، جلد 17 وصایع، روایت 1 از باب 17، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن الریان ابن سلت او رجل عن الریان عن یونس. روایت مجهول است، برای اینکه سهل سندا خوبه، محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن الریان عن یونس، تا اینجاها سند خیلی خوبه. فقط اشکالی که پیدا شده اینه که ان ریان ابن سلت او رجلین، یعنی نمیدونه سهل ابن زیاد از ریان نقل کرده یا از یک مرد ناشناسی. بذار روایت از نظر سند به درد نمیخوره. حالا این سندش، ان العبد صالح از موسی بن جعفر سلام الله علیه قال ان الارض لله تعالى جعلها وقفا على عباده، زمین مال خداست، خدا هم داده به بنده هاش. فمن عتل ارضا 3 سنین متوالیتا لغیر ما علت اخذت من یده و دفعت الى غیره. دلالت خیلی خوبه، کسی که زمینی رو معطل کنه 3 سال متوالی بدون علت، یه وقت علتی در کاره، مثلی که آب نداره، علتی در کاره، کارگر گرونه نمیتونه آباد کنه، اما نه، یه دفعه تنبلی یا پولداری زمین رو معطل کرده. 3 سنین متوالیتن لغیر ما علتین، علتی هم تو کار نی، اخذت من یده و دفعت الی غیره. و من ترک مطالبت حق له عشر سنین فلا حق له. و اگر کسی از کسی بستونکار باشه و 10 سال نگیره، بعد 10 سال دیگه هیچی. که این رو زمان طاغوت یه قاعده ای داشتیم به قاعده مرور زمان، و این قاعده مرور زمان رو زمان طاغوت در دادگاه ها عمل میکردن و شاهدم از همین روایت گرفتم که اگر کسی 10 سال حقش رو نگیره دیگه لا حق له. خب روایت از نظر دلالت خیلی خوبه، فقط اشکالش اینه که اصحاب به این روایت عمل نکردن، حتی به اون ذیلش مرحوم صدر هم عمل نکرده. قاعده مرور زمان یه قاعده خیلی باطلی است در فقه، ما نداریم اصلا قاعده مرور زمان، لذا ذیل روایت معرضون عنها عند الاصحابه. صدر روایت هم روایت در دسترس اصحاب بوده ولی هیچ کس بهش عمل نکرده جز مرحوم صدر در اقتصاد اونا. ایشون هم فتوا نمیده، احتمال میده.